صفحه 55. برای مثال اگر واقعا فکر میکنید باید عشق و محبت پدرتان را جلب کنید و این را فقط با میلیونر شدن میتوانید انجام بدهید، این دانش آگاهی شما چطور میتواند نیاز شما به جلب تایید وی را کم کند؟ برای آنکه تغییر کنید باید این عقیده را زیر سوال ببرید و مخالف آن عمل کنید. ولی روانکاوی به شما کمک میکند چنین کاری نکنید و شما و روانکاوتان را تشویق میکند دنبال تفسیرهای حقیقی و عالی بیشتری بگردید. پس بینشهای متعارف و روانکاوانه کافی نیستند، یا به قولی بیش از حد زیادند. آنها غالبا جلوی تفکر علمی را میگیرند و مانع تغییر جدی و فعال میشوند. ولی آیا در درمان عقلانی هیجانی توجهی به بینش نمی شود؟ نه به طور کامل. درمان عقلانی هیجانی از بینش های نامتعارف استفاده می کند و بینش های نامتعارفی را آموزش می دهد که به شما کمک می کنند مشکلات هیجانیتان را بفهمید و برای ریشه کنی آنها کاری کنید. طبق اصطلاحات درمان عقلانی هیجانی، اولین بینش این است که بفهمید کیستید. در عمل شما انسانی هستید که علایق و نفرت‌های مختلفی دارد و اعمال زیادی انجام می‌دهد تا به آنچه دوست دارد بیشتر برسد و از آنچه دوست ندارد بیشتر دور شود. پس درمان عقلانی هیجانی به شما کمک می‌کند علایق و نفرت‌هایتان را کشف کنید و ببینید برای رسیدن به اولی و دور شدن از دومی چه کار می‌توانید بکنید. بنابراین درمان عقلانی هیجانی نه تنها به شما کمک می‌کند بفهمید کیستید، بلکه به شما کمک می‌کند تفکر، احساس و عمل مضر خود را تغییر دهید. درمان عقلانی هیجانی امیال، خواسته ها، سلایق، اهداف و ارزش هایتان را می‌پذیرد و به شما کمک می‌کند با آنها برسید. ولی به شما یاد می‌دهد سلایق را از پافشاری ها جدا کنید و به اهدافتان لطمه نزنید. درمان عقلانی هیجانی در مورد آنچه همکنون انجام می دهید بینش می دهد، نه در مورد آنچه شما و پدر و مادر لعنتیتان در گذشته انجام داده اید. آنابل یکی از مراجعان من بود که اسیر کمالگرایی شده بود و احساس می کرد با کمالگرایی می تواند یک نویسنده ماهر و مادری عالی شود. ولی با برخی تعالیم دیوید برنز در رد کمالگرایی در کتابش با عنوان احساس خوب مشکل داشت. او معتقد بود دکتر برنز می‌خواهد به او بگوید از تمام هدف‌های آرمانی خودش دست بکشد و فقط به هدف‌های واقع بینانه و معمولی بچسبد. در نتیجه مایوس و افسرده شده بود. آنابل می‌گفت ولی اگر هدف‌های آرمانی نداشته باشم هرگز به نیمی از چیزهایی که می‌خواهم برسم نیز نمی‌رسم. این قضیه چه می‌شود؟ من جواب دادم درست است. تو مثل بسیاری از مخترعان و نویسندگان برجسته در جهت آرمان خود حرکت کرده ای و به این ترتیب عملکردت را بهبود بخشیده ای. اما درمان عقلانی هیجانی مخالف رقابت یا پیشرفت چشمگیر نیست. درمان عقلانی هیجانی از انجام تمام و کمال تکالیف حمایت می کند ولی انسان کامل را قبول ندارد. منظورتان چیست؟ منظورم این است که در هر طرح یا تکلیفی می توانی سعی کنی خوب یا تا حد امکان کامل باشی. تو می توانی آن را یک آرمان کنی ولی کامل بودن آن از تو یک آدم خوب نمی سازد. تو در هر حال آدمی هستی که طرح کاملی را اجرا کرده ای ولی هرگز به خاطر این کار آدم خوبی نمی شوی. چطور آدم بد و بی‌لیاقتی می شوم؟ تو آدم بد و بی‌لیاقتی نمی شوی. وقتی اعمال بد یا بیقابلیتی انجام می دهی، آدمی می شوی که عملکرد بدی داشته است، نه اینکه آدم بدی هستی. اما چرا باید دنبال کمال یا حتی پیشرفت‌های بزرگ باشم؟ احتمالاً چون پیشرفت‌ها خوشایندند و اگر پیشرفت‌ها برجسته یا آرمانی باشند، خوشایندتر و لذت بخش‌تر. ولی پیشرفت‌های شما هر قدر هم خوب باشند از شما یک آدم کاملا خوب نمی سازند. اما آیا برنز راست نمی گوید که اگر دنبال آرمانی باشم و به آن نرسم مایوس خواهم شد؟ آره مایوس می شوی، ولی اگر از درمان عقلانی هیجانی استفاده کنی از خودت بیزار نمی شوی. و چطور از آن استفاده کنم؟ با ادامه دادن گرایش خودت به این که مادر یا نویسنده کاملی باشی و در این حال کنار گذاشتن دستورات و بایدها، تا وقتی به خودت میگویی من واقعا دوست دارم یک رمان کامل بنویسم ولی حتما نباید چنین کاری کنم، کمالگرایی تکلیفی خود را حفظ کرده اید بدون آنکه بخواهید انسان کاملی باشید. پس تفاوت اصلی در همین باید است. من میتوانم تا زمانی که فکر میکنم باید به کمال برسم و خودم را یک نویسنده بی‌لیاقت و یک آدم حقیر نمیبینم دنبال کمال باشم. دقیقاً، آناول تلاش برای کامل شدن در مادری کردن و نویسندگی را ادامه داد، ولی با قرار دادن سلیقه ها و گرایش ها به جای باید ها توانست بر استرامی که وی را وادار به مراجعه جهت درمان کرده بود غلبه کند. درمان عقلانی هیجانی گاهی به گذشته های شما نیز می پردازد، چون در گذشته نیز مثل حالا تفکر نادرست داشته اید که دچار اختلال شده اید، ولی عمدتاً به شما نشان می دهد در گذشته چه کارهایی کرده اید و چه فکری داشته اید و وقت زیادی صرف این نمی کند که پدر و مادر عزیزتان و دیگران با شما چه کار کردند. درمان عقلانی هیجانی به طور اخص به شما نشان می دهد همکنون چطور فکر و احساس و عمل می کنید و چطور می توانید ضعف‌های خود را تغییر دهید. پس بینش می تواند به شما کمک کند ببینید دقیقاً چطور به خودتان آسیب می رسانید و برای تغییر دادن خودتان چه کار می توانید انجام دهید. درمان عقلانی هیجانی که بیش از هر درمان دیگری از فلسفه استفاده می کند روی انواع متفاوتی از خودشناسی تأکید دارد. در فصل‌های بعد بینش‌های مورد نظر در درمان عقلانی هیجانی را توضیح می دهم و خواهم گفت چطور می توانید به کمک آنها کاری کنید تا عملاً از چیزی ناراحت نشوید. تمرین شماره 4 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 59. بدترین وقایع دوران کودکیتان را به یاد آورید. چطور از زمانی را در نظر بگیرید که مادرتان جلوی دوستانتان سر شما داد زده است؟ یا وقتی معلم از شما خواسته بود درس جواب دهید و شما ترسیده بودید که نتوانید جواب بدهید و همه به شما بخندند؟ یا وقتی دامن یا شلوارتان افتاده است و آدم‌های پشت سرتان باستن شما را دیدند؟ یا به بچه دیگری به شدت ابراز علاقه کرده اید و او پاسخ سرد یا منفی داده است؟ آیا این نوع رویدادهای تلخ و دردناک را به یاد می‌آورید؟ آیا فکر می‌کنید هنوز روی زندگی شما خیلی تأثیر دارند؟ خب در واقع خیر، اگر با دقت به آنها فکر کنید می‌بینید که اینطور نیست. قبل از هر چیز سعی کنید یادتان بیاید در زمان وقوع آن رویداد یا حادثه بعد چه چیزی به خودتان گفته اید که آن را دردناک و تلخ کرده. وقتی مادرتان در حضور دوستانتان سر شما داد زد، آیا به خودتان نگفتید نباید این کار را می‌کرد و نمی‌توانید نظر منفی دوستانتان در مورد خودتان را تحمل کنید؟ وقتی از درس جواب دادن در کلاس وحشت کرده بودید، به خودتان نگفتید من باید به معلمم خوب درس جواب بدهم، در غیر این صورت افتضاح خواهد شد و بچه ها به من خواهند خندید؟ وقتی دامن یا شلوارتان افتاد و دیگران باسن شما را دیدند و خودتان نگفتید بی‌دقتی من در مورد لباسهایم چقدر شرمندم کرد، نباید اینقدر احمقانه رفتار می کردم؟ سعی کنید عقاید نامعقولی را که باعث ناراحتی و آزردگیتان در دوران کودکی شدند با دقت هرچه تمام به یاد آورید. سپس دنبال ایده های خود مخرمی بگردید که از آن زمان به بعد آنها را برای خودتان تکرار کرده اید و باعث شدند این رویداد دردناک همچنان برای شما زنده باقی بماند. مثلا این ایده که مادرم می دانست من پسر خوبی نیستم و به همین دلیل دائم از من انتقاد می کرد. او راست می گفت من هنوز نمی توانم در حضور دیگران درس جواب بدهم. چه وحشتناک. چون در کودکی با دقت لباس نمی پوشیدم همه می دانستن چقدر بیارم. هنوز هم همین طور هستم. من آدم احمقی هستم که مستحق خنده و استهزاء دیگران است. از دانش خود در زمینه درمان عقلانی هیجانی و چگونگی ناراحت کردن خودتان با بایدها و دستوراتتان در جهت شناخت دقیق نحوه ناراحت کردن خودتان در دوران کودکی و حفظ این احساسات در حال حاضر استفاده کنید. فصل ششم، صفحه 61، بینش شماره 1، آگاهی کامل از احساسات مناسب و نامناسب. بینش نام دیگری برای آگاهی است. آگاهی یافتن اولین گام در جهت خلاص شدن از ناراحتی است. هرچه از افکار، احساسات و رفتارهای ناراحت کننده خیش دقیق تر آگاه شدید، احتمال اینکه آنها را کنار بگذارید بیشتر می شود. اجازه دهید همان گونه که معمولا در درمان عقلانی هیجانی عمل می کنیم، بحث خود را با احساسات ناراحت کننده شروع کنیم. چطور می توانید نسبت به احساستان آگاهی پیدا کنید و احساسات شما چقدر مناسبند؟ پاسخ دادن به بخش اول این سوال تا حدودی آسان است. صرفاً با پرسیدن این سوال که چه احساسی دارم، می توانید بفهمید چه احساسی دارید. البته گاهی ممکن است در لاک دفاعی فرو روید و انکار کنید عصبانی یا مضطرب هستید، چون از پذیرش این احساسات نادرست شرمنده می شوید. ولی معمولاً این کار را نمی کنید. وقتی به شدت مضطرب یا افسرده اید، آنقدر آزرده و ناراحت می شوید که حداقل نزد خودتان این احساسات خیش را به راحتی می پذیرید. حس کردن و اعتراف کردن به این ناراحتی آسان است، ولی هیجانات ناخوشایند شما چقدر مناسبند؟ اوه، پاسخ دادن به این سوال خیلی سخت تر است. با این حال درمان عقلانی هیجانی کلید پاسخگویی به این سوال را می دهد، چون جز آن دست از نظام های روان درمانی است که بین احساسات مناسب و نامناسب تمایز قائل می شود. چطور؟ با تکیه بر بینش شماره 1، وقتی راه رسیدن به اهداف و تمایلاتتان مسدود می شود، احساسات مناسب و نامناسبی در خودتان ایجاد می کنید. شما می توانید و بهتر از یاد بگیرید چطور بین این واکنش های هیجانی که عامل مولدش خودتان هستید فرق بگذارید. در اکثر درمان ها مثل رفتار درمانی جوزف ولب و شناخت درمانی های ریچارد لازاروس، آرونبک و دونالد میچ بنام، بر احساسات قوی و شدیدی مثل غمگینی و هیجان زدگی شدید تاکید می شود و این احساسات شدید با احساس افسردگی و عصبانیت در یک طبقه جای می گیرند. ولی در درمان عقلانی هیجانی این گونه نیست. در درمان عقلانی هیجانی احساسات شدیدی چون غم، هیجان زدگی و نگرانی احساسات سالمی هستند، چون به شما کمک می‌کنند نارضایتی خود را از وقایع ناخوشایند بروز دهید و در صدد اصلاح این وقایع برایید. در این حال در درمان عقلانی هیجانی احساس افسردگی، عصبانیت و اضطراب تقریبا همیشه مضر می‌باشند، چون محصول دستورات غیر واقع بینانه هستند که می‌گویند وقایع ناخوشایند نباید روی بدهند و معمولا مانع اقدام شما برای تغییر دادن اوضاع می شوند. بنابراین درمان عقلانی هیجانی برخلاف اکثر درمان ها نه تنها به شما نشان می دهد چطور با احساسات منفی و مثبت خود تماس برقرار کنید، بلکه به شما یاد می دهد چطور بفهمید و بینش پیدا کنید که آیا این احساسات مناسب هستند یا نامناسب. درمان عقلانی هیجانی به شما کمک می کند احساساتتان را احساس کنید و ببینید چقدر خوشایندند. آیا واقعا آنها را می خواهید و چه نتایج خوب و بدی از آنها می گیرید؟ مثلا وقتی نگران بیکار شدن خود هستید، سعی خواهید کرد به موقع سر کار خیش حاضر شوید، سخت کوش باشید و با رئیس و همکارانتان همکاری کنید. ولی اگر بیش از حد نگران بیکار شدن خود باشید، با این قضیه وسواس ذهنی پیدا می کنید، وقت و انرژی خود را به همین جهت تلف خواهید کرد و اعتماد به نفس خود جهت انجام مناسب کارتان را از دست می دهید. نتیجهش چه می شود؟ از دست دادن آن شغل لعنتی یا کار کردن و زخم معده گرفتن و یا ناراحت بودن شدید ضمن کار. یا وقتی کسی که دوستش دارید شما را طرد می کند و به همین دلیل احساس یأس و ندامت می کنید، سعی خواهید کرد بفهمید چرا شما را رها کرده است. دوباره محبت او را جلب کنید یا جفت مناسب تری برای خودتان پیدا کنید. ولی وقتی از او عصبانی می شوید، با او دشمن می شوید و دشمنی را به جای دوستی برمی گزینید. و اگر از این طرد شدن افسرده شوید کاملا منزوی خواهید شد و خودتان را آدمی دوست نداشتنی خواهید دید. پس احساس یأس و ندامت معمولا احساس‌های مناسبی هستند و به شما کمک می‌کنند وقایع ناخوشایند را تحمل کنید و دنبال آینده شادتری بروید، در حالی که وحشت، افسردگی و خشم احساسات نامناسبی هستند و جلوی کنار آمدن شما با مشکلات و بهبود یافتن زندگیتان را می‌گیرند. ولی اضطراب یا عصبانیت خفیف و متوسط چطور؟ آیا این احساسات جلوی مبارزه شما با مشکلات زندگی را می‌گیرند؟ آیا آنها بی‌فایده‌اند؟ نه کاملاً. تقریباً تمام احساسات منفی گاهی مفیدند. وحشت شدید ممکن است به شما نیروی بدهد تا از یک جنگل در حال سوختن فرار کنید. گاهی نیز خشم به شما کمک می‌کند با تشریفات ناعادلانه اداری در بیفتید. شاید این گونه باشد، ولی معمولاً این گونه نیست. وحشت شدید معمولاً فکر شما را از کار می‌اندازد و شما را مستعصن می کند. در نتیجه نمی گذارد به خوبی از آتش فرار کنید. خشم شدید هم معمولاً باعث می شود به جای مبارزه با تشریفات ناعادلانه اداری از کوره در بروید و مبارزه احمقانه و بدی را شروع کنید. در حالی که انتخاب‌های بهتری دارید، می توانید هنگام مواجهه با آتش به جای آنکه به شدت وحشت کنید، به شدت نگران شوید و در مقابل تشریفات ناعادلانه اداری به شدت ناخشنود شوید و عزم خود را برای مبارزه با آن جزم کنید. با این انتخاب‌ها عمدتاً نتایج خوبی خواهید گرفت و به ندرت ترس و خوف بر شما مستولی خواهد شد. در درمان عقلانی هیجانی گفته می شود که می توانید نگرانی در مورد سلامتی یا وحشت و خوف در مورد آن را انتخاب کنید و می توانید در برابر بی‌عدالتی یا به شدت خشمگین شوید یا ناخشنود شوید و عزم خود را برای تغییر اوضاع جذب کنید. پس بهتر است در برابر وقایع ناخوشایند نگران شوید، چون نگرانی احتیاط، مراقب بودن و گوش به زنگ بودن تأمین کننده امنیت و رضایت شما هستند، در حالی که نگرانی مفرط اضطراب، وحشت و خوف ناامنی و نارضایتی می آورند. همچنین در برابر برخورد ناعادلانه یا بد دیگران می توانید احساس مناسب نارضایتی، تأسف، ناکامی و مصمم شدن برای تغییر بی‌عدالتی را انتخاب کنید، یا می توانید احساس نامناسب عصبانیت، خشم، برافروختگی و آدم کشی و در نتیجه داد و فریاد یا تسلیم شدن را انتخاب کنید. آیا می توانید احساسات مناسب و نامناسب را با دقت از هم تشخیص دهید؟ نه همیشه، چون هیجانات شما به ندرت خالص هستند و غالبا شامل احساسات مناسب و نامناسب می باشند. شما می توانید در آن واحد معقولانه نگران آتش و نامعقولانه بیش از حد نگران یا وحشت زده از آتش باشید، ولی کجا احساس اول تمام و احساس دوم شروع می شود؟ درمان عقلانی هیجانی برای این سوال جوابی دارد. طبق اصول درمان عقلانی هیجانی، وقتی به نحو مناسبی نگران خطر هستید، تمایل و خواست یا گرایش معقولی جهت اجتناب از آن خطر خواهید داشت، ولی وقتی بیش از حد نگران و وحشت زده هستید یا دلهره دارید، اگرچه تمایل مورد نظر را دارید ولی اصرار دارید که 100% باید، بله باید از آن خطر دوری کنید. این حق مشروع شما و عاقلانه است که مایل به اجتناب از خطر باشید. چرا باید آنچه را می‌خواهید نخواهید و چرا نباید از آنچه نمی‌خواهید اجتناب نکنید؟ هیچ دلیلی ندارد. اما این دستور جزمی که همیشه باید به خواسته و میل خودم برسم نامشروع و خود مخرب است، چون دنیا که در قبال امیال قلبی شما به شما بدهکار نیست و وقتی شدیداً اصرار می‌ورزید که تمایلاتتان باید ارضا شوند، به خواسته هایتان نخواهید رسید. من گفتم که درمان عقلانی هیجانی فلسفی تر از دیگر نظام های روان درمانی است. شاید حالا منظورم را فهمیده باشید. بینش شماره یک درمان عقلانی هیجانی میگوید در هنگام ناراحتی به طور همزمان دچار هیجانات مناسب و نامناسب هستید. شما معمولاً و نه همیشه می توانید از طریق توجه کردن به شناخت ها، افکار همراه آنها و بین این دو نوع هیجان تمایز قائل شوید. احساسات مناسب محصول افکاری هستند که سلیقه های شما را نشان می دهند. مثلا من به شدت می خواهم از این آتش فرار کنم، ولی مجبور نیستم فرار کنم و تا آخر عمر زندگی شادی داشته باشم، و من از بی‌عدالتی بدم می آید و تصمیم دارم با آن بجنگم. احساسات نامناسب محصول افکار دستوری و آمرانه‌ای هستند، مثل این فکر که من 100% باید از آتش فرار کنم، چون جهان مقرر کرده است که من باید زنده بمانم و شاد باشم، و من از هر کسی که ناعادلانه رفتار کند بیزارم. آنها به هیچ وجه نباید این گونه رفتار کنند. من به هر قیمتی شده باید جلوی آنها را بگیرم و مجبورشان کنم همیشه با من عادلانه برخورد کنند. بار دیگر اشاره می کنم که بینش شماره 1 درمان عقلانی هیجانی می گوید وقتی راه رسیدن به اهداف و تمایلاتتان مسدود می شود، احساسات مناسب و نامناسبی در خودتان ایجاد می کنید. در ذهن شما می توانید و بهتر از یاد بگیرید چطور بین این دو نوع هیجانی که عامل مولدش خودتان هستید فرق بگذارید. با استفاده از ABC های درمان عقلانی هیجانی که در فصل بعد توضیح داده شده اند، می توانید این کار را انجام دهید. تمرین شماره 5 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 67. بار دیگر به انتهای فصل دوم برگردید و تمرینی که نحوه جدا کردن احساسات منفی مناسب و نامناسب را به شما یاد می دهد تکرار کنید. همچنین به تفاوت احساسهای مثبت مناسب و نامناسب خود فکر کنید. برای مثال فرض کنید در کاری عملکرد بسیار خوبی دارید، مثلا در بازی تنیس، بازیگری، نویسندگی، نقاشی یا تجارت. فرض کنید از این پیشرفت خیلی شاد هستید. آیا فقط بابت عملکردتان شاد و خوشنود هستید؟ آیا احساس می کنید یک آدم بزرگ، یک آدم باشکوه، خداگونه و تقریبا ابر انسان هستید؟ اگر احساس می کنید که یک آدم باشکوه، ابر انسان و خداگونه اید، طبق اصول درمان عقلانی هیجانی احساس مثبت نامناسبی دارید، چون دچار بزرگمنشی و خودخواهی شده اید و خودتان را برتر از دیگران می دانید. شما از این ایده که رفتارم چشمگیر است نتیجه گرفته اید که پس خودم بزرگ و چشمگیرم. این خطرناک است، چون بار دیگر که عملکرد چشمگیری ندارید، خودتان را آدم بی ارزه و تنلشی پس خواهید کرد و حتی وقتی عملکرد خوبی دارید هم مضطرب خواهید بود که مبادا بار دیگر عملکردتان خوب نباشد. پس بهتر از عملکرد خوب خود را دوست داشته باشید، نه اینکه از خودتان به خاطر آن بت بسازید. وقتی احساس کردید خداگونه ی آدم باشکوهی شده اید، دنبال بایدها و حتمانها بگردید. مثل من به اندازه‌ای که باید خوب عمل می‌کردم، خوب عمل کردم، بسیار خوب، موفقیت من از من یک آدم خوب ارزشمند می‌سازد. و حالا که این کار را خیلی خوب انجام دادم، دیگران مرا یک آدم شگفت آوری خواهند دید. برای آنکه خودم را قبول و زندگی شادی داشته باشم، باید کاری کنم که آنها مرا این گونه ببینند. وقتی احساس خوب یا بد نامناسبی دارید، فهرستی از اشکالات این احساسها تهیه کنید. تهیه فهرست اشکالات احساسهای منفی، مثلا افسردگی، احساس گناه یا نفرت داشتن از خود آسان است، ولی احساسات مثبت نامناسب هم اشکالاتی دارند. مثلا وقتی احساس می کنید آدم بزرگ و برتری هستید، می توانید ببینید آیا اشکالات زیر بر این احساس شما وارد هست یا خیر. فرض غیر واقع بینانه همیشگی بودن عملکرد خوبتان، برخورد خودخواهانه، متکبرانه و نامطبوع با دیگران، غیر ضروری تلقی کردن تلاش برای عملکرد خوب در آینده، مضطرب بودن بابت لو رفتن و مایوس کردن تحسین کنندگان خودتان، تداوم و تشدید این اعتقاد که باید عملکردتان خوب باشد، در غیر این صورت اوضاع وحشتناک خواهد شد، غرق خود شدن و از دست دادن حس درک دیگران و همدلیتان با آنان و تیره و تار شدن روابط انسانیتان، وارد آوردن فشار روانی زیاد و به خطر افتادن سلامت روانی و جسمیتان به دلیل تلاش بیش از حد جهت خوب عمل کردن، از خودتان بپرسید آیا احساسات مثبت و منفیتان اشکالاتی از این نوع را ندارند؟ اگر اینطور است، بار دیگر دنبال دستورات و فرامینی بگردید که با آنها احساسات خود مخرب مزبور را ایجاد می کنید و آنها را زیر سوال ببرید و کنار بگذارید. فصل هفتم، صفحه 71، بینش شماره 2، سرنوشت هیجانیتان در دست خودتان است. بسیاری از درمان‌های نوین، خصوصا روانکاوی، از مردم در قبال روان رنجوری‌هایشان سلب مسئولیت می‌کنند، ولی درمان عقلانی هیجانی این گونه نیست. حدوداً 10 سال قبل در مجله سایکولوژی تودی درمان عقلانی هیجانی درمان عدم سلب مسئولیت نامیده شده بود. منظورم این نیست که درمان عقلانی هیجانی مثل ادیان افراطی میگوید شما 100% مسئول ناراحتی هایتان هستید. همانطور که گفتم شما تحت تأثیر عوامل زیست شناختی و یادگیری هایتان هستید و همین مواردند که باعث ناراحت شدن و اختلالتان می شوند. با این وجود تا حدودی سرنوشت هیجانیتان در دست خودتان است. تا حدودی خودتان دفعات و شدت ناراحتی هیجانی خود را انتخاب می کنید. وقتی شما به حرفهای بزرگترها و معلمان خود گوش می دهید، حرفهای بیهوده آنها را هم با خودتان یدک می کشید. بنابراین این شما هستید که فرو رفتن در وحشت و ناامیدی را انتخاب می کنید، حتی وقتی می دانید چطور جلوی این احساسات را بگیرید.
آره، این شما هستید که انتخاب می کنید، اما اگر مشکلات هیجانی شما را از پا در آورده باشند و واقعا شرایط بیرونی آدم روان رنجور فعلی را از شما ساخته باشند، چقدر می توانید برای رفع اختلالتان به خودتان کمک کنید؟ متاسفانه یک کم، ولی اگر فقط خودتان عامل اصلی این سرنوشت عصبی باشید، به احتمال خیلی زیاد می توانید این سرنوشت را عوض کنید، همانطور که می توانید کاری را انجام بدهید، همانطور هم می توانید آن را انجام ندهید. این بینش شماره 2 درمان عقلانی هیجانی است. تا حد زیادی، البته نه کاملا، این خودتان هستید که افکار و احساسات پریشان کننده را در خودتان ایجاد می کنید. بنابراین قدرت کنترل کردن و تغییر دادن آنها را نیز دارید، به شرط آنکه این بینش را بپذیرید و به شدت از آن استفاده کنید. اجازه دهید ABC های مشهور درمان عقلانی هیجانی را مطرح کنم. حرف A معرف رویداد فعال کننده است، یعنی رویدادی که معمولاً جلوی هدفها، امیال یا سلایق شما را می‌گیرد. برای مثال شما خواهان شغل خاصی هستید ولی در مصاحبه رد و کنار گذاشته می‌شوید. در این مثال A رویداد فعال کننده رد شدن و کنار گذاشته شدن است. لطفاً توجه کنید در درمان عقلانی هیجانی ABC های اختلال هیجانی را با هدفها، مقاصد، تمایلات و ارزش‌های شما شروع می‌کنیم. شما ابتدا با هدف‌های G هوشیار و ناهوشیار خود وارد این ABC ها می‌شوید. معمولاً در مورد کدام یک از هدف‌های اصلی خودتان را ناراحت می‌کنید؟ اولین هدف‌های شما عبارتند از زنده ماندن و سپس ارضا شدن و شاد بودن. در بعد به تولد گرایش زیستی شدیدی برای زنده ماندن و ارضا شدن دارید. اگر میلی به زنده ماندن نداشته باشید، بعید است زنده بمانید، و اگر میلی به شاد بودن، هدف شاد بودن نداشته باشید، نامحتمل است که به زندگی ادامه دهید. پس دو هدف زنده ماندن و شاد بودن در زندگی، دو گرایش فطری محسوب می شوند و به بقای شما و انسان کمک می کنند. ولی چگونه می خواهید شاد باشید یا ارضا شوید؟ به طرق زیادی می توانیم شاد باشیم یا ارضا شویم، خصوصا با تنهایی، معاشرت با دیگران، رابطه صمیمانه با یک تعداد آدم انگشت شمار، پیدا کردن یک شغل خوب و مهیا کردن یک زندگی مناسب، پرداختن به هنر، علم، ورزش یا دیگر سرگرمی‌ها و خلاقیت‌ها. تمایل به زنده ماندن و شادی به عنوان هدف باعث می‌شود وارد ABC های زندگی انسان شوید. وقتی با رویدادهای فعال کننده A روبرو می‌شوید، می‌خواهید و گرایش دارید که به هدف‌هایتان برسید، و وقتی راه هدف‌هایتان معمولاً بر اثر رویدادهای فعال کننده مسدود می‌شود، ناراحت و مرتکب اعمال احمقانه می‌شوید. C یعنی پیامد B و A. پس به این ترتیب داریم G هدف رسیدن به مقصود، خصوصا موفقیت و تایید، A رویدادهای فعال کنندهی که راه تحقق هدفها را سد می کنند، مثل شکست و ترد شدن. سی، ای و جی. پیامدهای ای و جی مثل احساس استراب و افسردگی و رفتارهای خود مخربی چون گوشه‌گیری و اعتیاد. هرگاه هدفهای شما جی ها تحت تأثیر رویدادهای فعال کننده ناگوار یا ای ها مسدود شوند و در نتیجه سی ها احساس ناراحتی کنید، به اشتباه رویداد فعال کننده را عامل ناراحتی خیش تلقی خواهید کرد.